سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 11 تیر ماه 1401. قرار نیست مثل کلیشه ها بگیم به به چقدر صبح زیبایی، چقدر صبح پر انرژی و پر نشاطی، اما واقعا با انرژی، با تمام انرژی در خدمت شما هستیم، کنار شما هستیم، همراه شما هستیم تا موضوعات روز رو با هم بررسی کنیم، ببینیم برای کدومی که از موضوعاتی که احتمالاً به عنوان معضل یا مشکل مطرح میشه میشود یک راه حل عاجل یا یک برنامه ریزی برای رفع و برطرف کردنش پیدا کنیم. پس طبعا وقتی با این نیت در صبح و گفتگو همراه شما هستیم، دوست داریم و انتظار داریم که شما هم با همین نیت در کنار ما باشید، همراهیتون رو با ما ابراز کنید و نشون بدید با راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. ۳۰۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامون هم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، یک شماره پیامک و دو شماره تلفن، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای این که بتونید برنامه ها رو بشنوید، برنامه ها رو دریافت کنید و حتی در زید برنامه ها ابراز نظر بفرمایید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما بخش‌های مختلف صبح و گفتگو مثل همیشه حاوی موضوعات مختلف و متنوعی هست. قرار هست در تحریریه به بررسی رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بپردازیم، در تماشاخانه به بررسی و نقد فیلم و برنامه‌های سینما و تئاتر خواهیم پرداخت، اما در معرفی کتاب مثل هر روز با مناسبت هر روز یک کتاب متناسب و یک کتاب تازه رو بهتون معرفی میکنیم. اما بخش رو در رومون بخشی هست که قسمت‌های متنوعی رو در بر میگیره. امروز قرار هست در رو در روهامون راجع به کودکان و نوزادانی که قربانی پولپرستی والدین میشون صحبت کنیم. میخواییم درباره نقش بلاگرهای مجازی یا معروفهای مجازی در این باره صحبت کنیم. به تعرفه نظام مهندسی در دو سال اخیر که افزایش پیدا کرده و چقدر افزایش پیدا کرده خواهیم پرداخت. دلایلش رو با هم بررسی می‌کنیم. درباره کنترل قیمت نهادهای دامی و تشکیل ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو هم صحبت خواهیم کرد. حتما با ما همراه باشید با موضوعاتی که می‌پردازه به مسائل مختلف اقتصادی و فرهنگی، مثل طراحی لباسی که قرار هست حالا راجع بهش صحبت بکنیم، ببینیم به چه منوال داره کار می‌کنه تو کشور. پس با صبح گفتگو همراه باشید.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست. تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تا تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام ناتمام ما همین جا.
7:37 هست، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. قرار هست بریم سراغ بخش اولمون، میز تحریریه، ببینیم سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر برای ما چه تدارک دیدن.
امروز من دست دوم جانودم هست که حالا روی
با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا ای
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
با نام و یاد خدا آغاز میکنم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
انشالله شروع هفته خوبی براتون آرزو میکنیم و در خدمت شما هستیم.
بله، بریم سراغ روزنامه های امروز شنبه 11 تیر ماه. از روزنامه همشهری آغاز میکنیم و از تیتر اولی که برای شنوندگان عزیزمون انتخاب کردم باید بگم، همشهری نوشته کنکور همچنان پرحاشیه. آخر هفته که گذشت کنکور کارشناسی گروه های مختلف برگزار شد، اما حواشی خیلی زیادی به دنبال داشت. یک سری صحبت های مطرح شده که البته هنوز معلوم نیست چقدر با حقیقت منطبق باشه. گفته شده که یک باند فروش سوالات دستگیر شدن، گفته شده احتمال تقلب وجود داره، تا این حد که یک سری از در واقع حوزه های امتحانی تا یه شعاعی اطرافش مجبور شدن وسط امتحان حالا اصلا جمعه بذارن و اینترنت رو قطع بکنن بابت اینکه احتمال تقلب خیلی زیاد بوده. یک سری سوالاتی که فروخته شده مثل اینکه اصلا سوالات اشتباهی بوده و حالا اون کسی که سوالها رو فروخته عملا دو جور کلاهبرداری کرده، هم سوالات رو فروخته هم سوالات اشتباهی رو فروخته. خلاصه که روزنامه همشهری یک گزارش از این موضوع آورده و به ابعاد مختلف این قضیه پرداخته. یک تیتر هم از روزنامه همشهری بخونیم بد نیست، درباره وعده‌ای هستش که شهردار تهران در سخنرانی روز جمعه در نماز جمعه به مردم دادن. پیش از خطبه های نماز جمعه روز اخیر رو جناب زاکانی به مردم تهران قول دادن که 3 بزرگراه جدید در تهران احداث خواهند کرد. این موضوع هم تیتر اول همشهری هست. یک سری وعده های دیگه درباره این که 3350 اتوبوس هم به ناوگان عمومی اضافه میشه، 1500 هکتار فضای سبز اضافه خواهد شد، 20 تقاطع بزرگراهی اضافه خواهد شد تا پایان سال، 12 ایستگاه مترو تا پایان سال 1401 اضافه خواهد شد و همچنین که 100 بازار میوه و تربار به مجموع بازارهای امسال تهران اضافه میشه. اینها همه از وعده هایی بوده که به مردم پایتخت داده شده. اما روزنامه بعدی ما روزنامه جام جم هست. جام جم یک تیتر از قول معاون اجتماعی قوه قضاییه آورده که گفتگوی با این روزنامه داشته و نوشته سارقان عاشق خودروهای داخلی. از این تیتر میشه خیلی راحت متوجه شد که طبق آمار بیشترین میزان سرقت از خودروها درباره خودروهای داخلی هست. حالا این موضوع خودروی داخلی علاوه بر این که کیفیتش از نظر میزان ایمنی در جاده و در رفت آمدهای شهری زیر سوال هست، یک بحث دیگه هم که خیلی بهش ایراد اشکال وارد میشه. همین موضوع ایمنی در برابر سارقان هستش که آمار خبر از این میده که اصلا ایمنی وجود نداره و به راحتی هرچه تمامتر میتونه این اتفاق بیفته، مخصوصا توی شهر تهران که آمار سرقت ها بیشتر و بیشتر شده و میشه، این نگرانی برای سارقان خود رو هر روز در حال افزایش. اما یک تیتر دیگه هم از روزنامه جامعه جمع بخونیم. جامعه جمع نوشته تخفیف های جذاب اما غیر واقعی، و توضیح داده که این گزارش درباره پشت پرده تخلف برخی فروشگاه های زنجیره‌ای از تخفیف هایی که گذاشتن، ولی اگر بررسی بکنیم میبینیم این تخفیف ها غیر واقعی، یعنی قیمت ها رو میبرن بالا بعد میزنه مثلا 20% تخفیف و بعد ما خیلی خوشحالیم که داریم میریم از فروشگاه زنجیره‌ای خرید میکنیم در حالی که در هیچ تخفیفی شامل حالمون نشده.
متشکرم، سپاسگزارم خانم رجایی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوب و شروع هفته خوبی براتون آرزو میکنیم.
خواهش میکنم.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
شیش و 43 دقیقه هست و درباره موضوعی به اهمیت پوشش، به اهمیت فرهنگ میخواییم با شما صحبت کنیم که برمیگرده به دو عنوان بسیار مهم. ما از یک طرف با هویت، از یک طرف با فرهنگ سر و کار داریم، از یک طرف دیگه موضوعی که میخوایم مطرح کنیم تنه میزنه به تنه مسائل اقتصادی و از قضایی که از مهمترین مسائل اقتصادی. میخوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر عزت اللهی، دبیر محترم کارگروه مد و لباس. خانم دکتر عزت اللهی سلام.
به احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما می‌خوایم درباره طراحی لباس صحبت بکنیم. این که به هر حال الان، حالا بدون توجه فعلا تو این بخش، بدون توجه به قدمت این موضوع در کشورمون، موضوع بسیار پر اهمیت، درآمدزا و به هر حال به لحاظ مسائل فرهنگی مسئله حساسیت زایی هم هستش. اما به نظر میرسه تو یک برهه‌های مختلفی ما، حالا یا به لحاظ مدیریتی و ساختارگرایی بهش توجه زیادی میکنیم، در یک مواقعی در یک برهه‌هایی هم خیلی بهش توجه نمیکنیم. الان در حال حاضر نگاه سیاستگزار ما به مقوله طراحی لباس و حالا مد به چه شکل هست؟
خواهش میکنم. یکی از خلاهای این حوزه این هستش که نگاه ما از منظر انسانشناسی متاسفانه در طی دهه‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته و اون این هستش که صرف پوشانندگی و یا حافظ هویت بودن لباس رو نمیشه مقوله اصلی این حوزه در نظر گرفت. برحال لباس در طول تاریخ معناهای زیادی تولید کرده و از منظر انسانشناسی و جامعه شناسی بدن دوم هر فرد هست. برحال بدن دوم بودن این مؤلفه خودش نشون میده که نقش مهمی رو داره در جامعه. شما نمیتوانید بدنهای دومی رو داشته باشید بدون اینکه در ارتباط با فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، بوم، همه اینها طراحی بشه. به هر حال با توجه به این مؤلفه میتونیم بگیم که لباس یکی از مهمترین بخش زندگی بشری بوده و از گذشته تا امروز.
من اجازه میخوام سرکار خانم دکتر ربابه غزالی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه از زهرا هم به ما اضافه شدن. ایشون دکترای طراحی لباس هم دارن. خانم دکتر غزالی سلام عرض میکنم.
با سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و رخت خدمت شما و مهمان برنامه.
ما در حال صحبت با سرکار خانم دکتر عزت اللهی، دبیر محترم کارگروه مد و لباس بودیم و درباره اهمیتش ایشون در حال صحبت بودن. من از شما این رو میخوام بپرسم خانم دکتر، چون وقتمون هم خیلی کوتاه هست، تو این وقت کوتاه میخوام این رو بپرسم که ما در حوزه مد و لباس نگاه هامون، حالا الان در حال حاضر نگاه های اجراییمون گاهی موقع ها نگاه پیشگیرانه نیستش، حالا برخورد هایی که تو این حوزه صورت میگیره باشه، گاهن به نظر میرسه با این برخوردها ذائقه ما تابع واردات شده، ذائقه ما تابع یک سری المان هایی شده که معلوم نیست از کجا آمده، یا لااقل من نمیدونم از کجا آمده و به چه شکل طراحی شده. چقدر دانشگاه های ما با تربیت نیروی انسانی، با اقبالی که الان از طرف دانش آموزای ما به سمت رشته طراحی مد و لباس وجود داره، چقدر حاکمیت ما از این نگاه دانشگاهی خودش میخواد استفاده کنه به نفع ذائقه سازی جدیدش یا به نفع ذائقه سازی مطلوب فرهنگی خودش؟
بله، همطور که در برنامه هم فکر میکنم عنوان شد و در رابطه با بحث ذائقه سازی و فکر میکنم نگاه دانشگاه ها به این موضوع بود سوال شما، با توجه به سرفصل های دروس درس طراحی پارچه و لباس در دانشگاه های در واقع کل و همینطور سرفصل های وزارت علوم در این موضوع، اکثر در واقع دروس اهداف ترویج در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی رو مد نظر دارن و این مسئله کاملا سرفصل ها من میدونم که دقیق دیده شده، ولی از اون ور هم خب چقدر خود استاد دانشگاه ما یا همینطور فضای آموزشی یا اون ارتباطاتی که بین استاد و دانشجو و شرایط در واقع کلاس و اون هدف درسی که بالاخره تعریف میشه، این مسئله رو میتونیم بگیم اونجاست که این مسئله مقدار در واقع واقعیت رسیدنش و عملیاتی شدنش میتونیم بگیم اونجا تحسین میشه. من همطور که در واقع میدونید تو بحث عنوان دروس، یکی از دروسی که خب میتونیم بگیم که شاید خیلی مستقیم به این مسئله نگاه کرد، درس های مثل تاریخ لباس ایران، تاریخ پوشاک ایران و همطور تاریخ پوشاک و لباس جهران و درسی به نام عفاف و حجاب که در دانشگاه توی رشته طراحی پارچه و لباس جزء دروس تخصصی هست، البته عنوان عفاف و حجاب با رویکرد دقیق طراحی لباس و جز نگاه کردن به اون نگرش های علمی با ابعاد علمی موضوع و ارتباط مستقیم طراحی لباس و اون چیزی که جامعه میخواد، همطور که با توجه به رویکردهای مختلف فرهنگ ایرانی اسلامی دقیقا میدونم بهش پرداخته میشه. ولی واقعا سوالتون رو که این تحقیقی رو من توی این مبحث داشتم حتی که ببینیم که چقدر دانشگاه ما با جامعه ما توی اون بحث آموزش ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه، چقدر میخوام بگم گره ها، چقدر نیازها و امکان سنجی که در جامعه ما نیاز داریم چقدر تو دانشگاه اینجا تولید میشه، در واقع تولید علمش با توجه به اون مسائلی که در جامعه وجود داره چقدره. این مسئله میخوام بگم که حضور داره، میخوام بگم در این رشته حضور داره و این اتفاق داره میفته، ولی باید رو به بهتر شدن، رو به در واقع توسعه بیشتر، رو به اون رشد علمی بیشتر تو این مسئله ما حتما باید حرکت کنیم که میدونم که این اتفاق داره میافته، ولی بازم جا داره بیشتر توی موضوع کار بشه با توجه فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی ما با اون سبقه در واقع غنی فرهنگی که ما داریم. این مسئله و میخوام بگم که وجود منابع الهام، وجود داشته ها و موارد در واقع کاملا ترکیب بندی های زیبایی شناسانه که ما در لباسمون، لباسی که همراه بوده با فرهنگمون، با عرفمون و با داشته هامون، همطور حکمت در واقع میخوام بگم حکمت و حکمت متعالی انسان، چیزی که ما توی فرهنگ غنی ایرانیمون اینو داریم، تو فرهنگ غنی اسلامیمون اینو داریم، اینی که اینو چجوری بیاییم تو با نگاه طراحی لباس در واقع امروزه، اینو گره زدن این مسئله. این مسئله مسئله هستش که خیلی ها میدونم از اساتید دانشگاه این با این چالش روبرو هستن و با این یک خودش یک سواله، سوالی که منجر میشه به اون خروجی هایی که در حالا در کلاس ها بعد دانشجویانی که میان این دوره 4 ساله رو عبور میکنن ازش و قرار هست در جامعه حضور داشته باشن و بتونن طراحی لباس کنن و بتونن برندسازی کنن، الگو سازی کنن برای جامعه که بشه به این مسئله در واقع رسید.
سپاسگزارم خانم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، از پاسختون متشکریم، صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت،
متشکرم، خدا نگهدارتون.
داشته باشه.
خانم دکتر عزت‌اللهی، الان سوالی که به عنوان سوال آخر میخوام مطرح کنم خیلی هم کوتاه لطفاً باشه، بس این هستش که کارگروه طراحی مد لباس، کارگروه مد لباس ما، حالا اون سوال خانم دکتر غزاری من راستش خیلی نتونستم در بیارم که دانشگاه ما چقدر داره در این راستا حرکت میکنه، در راستای سایقه سازی ما. الان با توجه به نگاهی که در حوزه فرهنگ، نگاهی کلانی که وجود داره، کارگروه مد لباس چقدر در اون راستا مشغول فعالیت هست؟ چقدر قرار هست کمک حال ما باشه که ما نگاه به احتیاج به نگاه برخوردی نداشته باشیم در جامعهمون؟
بله خواهش میکنم. البته بخش آموزش ما دچار یک سرگشتگی شده و نتونسته در این دوران اون همراهی رو با فرهنگ جامعه داشته باشه. به هر حال آموزش ها و اون هدف هایی که در سیستم آموزشی مد نظر قرار گرفته، یا نگاهش نگاه تاریخ نگارانه است که آمده و گفته که این سیر تطور و تحول یک پوشاک است، یا نگاهش نگاه باز تولید یک فرهنگ دیگری بوده. تلاش کارگروه در این هستش که یک بستری فراهم کنه برای اینکه بتونه اون معنایی که این مؤلفه در جامعه داشته از گذشته تا امروز یک بازخوانی درستی داشته باشه که بتونه در سیاست گذاریاشون رو بازتاب بده.
تونسته بده الان؟ یعنی کارگروه مد لباس ما تو این وظیفه موفق بوده؟
مدت زمان به هر حال خیلی در این مؤلفه تاثیر بوده.
الان کارگروه چند ساله تشکیل شده؟
15 ساله که تشکیل شده.
خیلی خوب. از زمان کمی نیست که ما بگیم انتظار زودی داریم ازش، یه خیلی زودتر از موعد انتظار داریم.
البته این چیزی رو که خدمتتون عرض کردم نگاه دوره جدید هست. و ببینید در حوزه سیاست گذاری نیاز به این هستش که هر دو مؤلفه همسو با فرهنگ و تاریخ و بیگرد دین همه اینها رو ما در نظر گرفت.
یه سوال هم بپرسم خانم دکتر، کارگروه چقدر توی تدوین حالا سرفصل‌های آموزشی دانشگاه میتونه موثر باشه؟
میتواند
مؤثر
باشه، متاسفانه در این دوران
نتونسته. متشکرم از شما خانم دکتر عزت‌اللهی، دبیر محترم کارگروه مد لباس. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
روزتون خوش، خدا نگهدار.
چه 54 دقیقه است. در موضوع قبلی که صحبت کردیم، نقش دانشگاه ها به عنوان یک نقش محوری میتونه مؤثر باشه. چرا نقش محوری؟ از این باب که اگر ما بتونیم در دوره کارشناسیمون، کارشناسی ارشد، حالا با دکترا خیلی الان کاری نداری، ولی در این دو دوره اگر ما بتونیم دانشجویانمون رو جوری بار بیاریم که قابلیت تصمیم گیری داشته باشن توی رفع مشکل و حل مسئله، این موضوع میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه نرسیم به برخورد های قهری و جبری در بازخوردهای فرهنگیمون. مثلا اگر ما توی کارگروه مد لباس از اون ور یک کسری داریم، یک رفتار کوتاهی کردیم برای اینکه نتونستیم زائقه سازی برای مردم بکنیم، خب این زائقه سازی در اختیار فضاهای مجازی میفته که نمیدونیم به چه نیتی مشغول صحبت هستن. میخوایم درباره تعرفه های نظام مهندسی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر رحمت الله فیروزی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان صدای جمهوری اسلامی سلام عرض می‌کنم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، درباره تعرفه ها می‌خوایم با شما صحبت بشیم، این تعرفه ها حالا چقدر به روز هست، چقدر احتیاج به نگاه بازنگاه داره بهش، چقدر احتیاج داره به اینکه باز تدوین بشه.
عرض کنم بزرگ شما که به نظرم برسه که ما در همه امور در واقع باید دارای یک نظم و انضباطی باشه. حالا علی‌حال نظام صنفی هم به همین طریقه، یعنی در واقع بررسی رسید گیرش یک شرایط مکتوبی داشته باشه که از همین بر اونجوری که من میشنوم بعضا میگن که شاید نرخ ها بالا باشه، ولی علی‌حال اگر لازم است که به عنوان دستگاه ناظر دولت رو اون مطالعه‌ای داشته باشه و یک هماهنگی و یک فاتحگی بر اساس کارکرد اونها به وجود بیاد اقدام مناسبی به نظر میرسه و حتما باید متولی هم باید اون پیشبینی‌های لازم داشته باشه.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس مهیار فرنیار، ریاست محترم انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران، هم روی خط اضافه شدن به جمع ما. من سلام علیک میکنم، سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقای مهندس فرنیار سلام.
عزیز سلام ادب خدمت شما و همه شنوندگان.
صبح بخیر قربان، حال شما خوبه؟
خواهش
ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب آقای دکتر فیروزی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس بودیم و درباره حالا به حال اهمیت موضوع نظام مهندسی صحبت کردیم. اینکه یک انجمن، یک گروه صنفی داریم اسم انجمن مهندسان مشاور و توی اخبار به این موضوع پرداخته شده که تعرفه‌های نظام مهندسی توی دو سال اخیر یه عددی نزدیک به 122% حدوداً افزایش پیدا کرده. چقدر این موضوع رو تایید میکنید، چقدر اصلاح میکنید یا تکذیب میفرمایید؟
اصلا خدمت شما که این موضوع اساسا نادرست هست. با توجه به اینکه در تقریبا بعد از سال 1401 بعد از شروع سال یه بخشنامه از طرف وزارت راه و شهرسازی آقای رستم قاسمی وزیر محترم راه اومد که سقف افزایش تعرفه خدمات مهندسی رو در سال 1401 نسبت به سال گذشته 30% تعیین کردن. و این عدد 122 بر حالا با توجه به افزایشی که 1400 نسبت به 99 داشته درست نیستش، یعنی این عدد در نمیاد.
چنده؟
از کنم خدمت شما دیگه 30% هست. 1400
نه، اون که بخشنامه بود، اون منم شنیدم اون نکته که فرمودید رو، ولی الان چند درصد ما افزایش داریم؟ یعنی الان رسانه ها رو شما میفرمایید که کاملا کسب هست و 120%
روال تعیین حق و زحمه خدمات مهندسی اینجوری هست خدمت شما عرض کنم، بر مبنای درصدی از هزینه ساخت هست که توسط شورای مرکزی نظام مهندسی تبیین میشه.
حالا این شد دو تا آقای مهندس، قبول بفرمایید الان این شد دو تا، یعنی من اگر بخوام با این فرمولی که اخیراً شما فرمودید برسم به همون 120 خورده ای درصد میرسم؟
نه دیگه، نیستش دیگه،
چون افشون هزینه های ساخت هم افزایش پیدا کرده. شما اگه بخواید تک تک مؤلفه های موثر بر ساخت ساختمان رو لحاظ کنید ببینید که همین مقدار ای بس و بیشتر هم افزایش پیدا کرده. پس یعنی فکر میکنید 120 درصد کف قیمت هستش؟
باید بیشتر هم باشه، ولی الان این اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر فیروزی شما اعلام ورود میفرمایید درباره اینکه این موضوع، حالا اینکه ما تعرفه های ثابت باید داشته باشیم اصالتاً، یا اینکه نه همین موضوعی که هست بر اساس آنچه که افزایش قیمت تمام شده این مسکن هست باید این موضوع رو حالا شما بفرمایید که به چه نحو باید نگاه بشه بهش.
ببینید اینا همه به هم ربط داره، فضای اقتصادی کشور در همه حوزه‌ها به هم ربط پیدا میکنه. متأسفانه که مهم هست باید یک شرایط اعتدال و انصاف رو در نظر گرفت و اینکه ببینیم سطح پذیرش جامعه در چه حدی است. بعضی موقع ما در بعضی از بخش‌ها شاید شاهد افراط و تفریط هستیم، ولی من معتقدم که باید بینای کار کارشناسی دقیق صورت بگیره که یک همسان و هماهنگی هم وجود داشته باشه در هم بخش‌ها.
این همسانی و هماهنگی که صورت بگیره، یعنی اینکه نظام مهندسی یا این نظام مشاوره ای ما بیاد درصد کمتر بگیره، یا اینکه بگی نه حالا که افزایش تورم داشتیم، ما یعنی بر اساس تورم افزایش قیمت تمام شده داشتیم، پس من نمیام اینقدر درصد بگیرم، میام کمتر بگیرم؟
نه، اون که مثلا ما بیایم 120% افزایش رو بدیم، این کار اقدام درست
نه. خب اینا که اعلام آقای مهندس اعلام میکنن که ما افزایش 122% که نداشتیم، ما بر اساس قیمت تمام شده میایم درصد میگیریم و بر اساس اون قیمت تمام شده رسیم. حالا ایشون هم که نمیگن، ما میگیم
قیمت تمام شده باشه به نظر من معنی نداره.
خب آقای مهندس فرنیا بفرمایید که این قیمت منصفانه چطور باید باشه؟
ببینید ما یک مشکلی که الان وجود داریم که الان چون شما فرمودید بر مبنای قیمت تمام شده و قیمت تمام شده آن چیزی نیست که واقعا در عمل داره صورت میگیره. با توجه به اینکه ببینید مثلا برای قیمت مسکن رو شما فرض کنید آنچه که الان در خرداد ما توسط آماری که بانک مرکزی برای شهر تهران داده در حدود متری 39400 میانگین شهر تهران هستش.
بله.
در صورتی که مثلا ما برای هزینه های ساخت اگر که این چیز اون جداولی که توسط در نهایت وزارت خونه داده می شود، وزارت راه داده می شود، اگر نگاه بکنید در بالاترین حالت، یعنی اگر میانگین رو مثلا در نظر بگیریم این ساختمون 6-7 طبقه برای سال 1400 در حدود متری 3,100,000 تومان هزینه ساخت هر متر مربعی ساختمون در ساختمان های 6 و 7 طبقه را به صدا کشور در نظر گرفته شده، در بالاترین حالت که ساختمان های 16 طبقه بالا هست در حدود متری 4 میلیون 600